بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قبلا جریان کفار و منافقان را ذکر کردند، گرچه جریان مؤمنان و مانند اونها را هم بازگوشتر فرمودند، اما الان در قبال اون اقسام گذشته به صورت مبسوط از چند قوم و گروه نام میبرند و احکام و درجات اونها را هم ذکر میکنند. گذشته از کافر و منافق که قبلا ذکر شده، جریان منافق را چون مهم هست در اثنای مباحث بازگو میکنند. عمده مسئله مهاجر انصار سابق در هجرت و نصرت یا تابع در هجرت و نصرت رو ذکر میکنن. بعد گروهی که جزء مهاجر یا انصار نیستن و گاهی کارهای خوب میکنن، گاهی کارهای بد میکنن، گاهی اطاعت دارن، گاهی معصیت، از اونها نام میبرن. از مستضعفان اونها هم بد نام میبرن. از 5-6 گروه در این قسمت نام میبرن و احکام اونها را ذکر میکنن. در این آیه که تلاوت شد، یعنی آیه 100 سوره مبارکه توبه، از سابقین از مهاجر و انصار و از تابعان مهاجر و انصار یاد میکنند. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، معلوم میشود که سابق هم دو قسم است، بعضی سابقن بعضی اسبقن. از اون سابقون اولون خیلی به نیکی نام میبرند و سابقون الاولون من المهاجرین، این یک گروه. و الانصار یعنی و سابقون الاولون من الانصار، این دو گروه. و الذین تبعوهم، کسانی که تابع مهاجر انصارند، تابع مهاجرند در هجرت، تابع انصارند در نصرت، اینها هم مهاجر و انصارند، منتها به احسان تابعند، یعنی در هم اون اطاعت از خدا و پیامبر، ایمان و عمل صالح تابعند. کسانی که تابع اونها هستند به احسان، رد حکمشو این است که خدا از اونها راضی است و اونها از خدا راضی هست. خدا از اونها راضی است چون معیار رضای خدا اسلام است که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا راضی است یعنی میپسندد، نخشنود میشود که حالت نفسانی باشد. تنها چیزی که خدا میپسندد اسلام است که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا پسند همون اسلامی است که در او ولایت باشه. بعد از جریان قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چنین دین مرضی خداست و اگر این دین در یک انسانی بود اون انسان هم مرضی خداست. رضی الله عنهم برای اینکه اونها دارای دین خدا پسندند. و اما رضایت اونها از خدا برای اینکه هر چه خواستند خدا به اونها عطا کرده است بر اساس ولسوف یعطی که رب و کف ترزا، اونها راضیند. عطایای الهی باعث رضا و خوشنودی اونهاست. اما مقام رضوان یه چیز دیگری است، فوق اینهاست. مقام رضوان آن است که شخص رضای او فانی در رضای ذات اقدس اله باشد. اگر خدا چیزی داد او راضی باشد، چیزی از او گرفت او راضی باشد، حیات و ممات باعث رضای او باشد، در مرض و صحت راضی باشد، در فقر و غنا راضی باشد، در عزت و ذلت راضی باشد، اون مقام رضا حساب دیگری دارد که نصیب هر کس نمی شود. اما این و رضوان به قرینه کلمه ان نشانه آن است که اینها هم از خدا راضی هستند برای اینکه هر چه خدا به اینها وعده داد عطا کرد و به اینها محبت هایی کرد که باعث خوشنودی اینها می شود. و سابقون الاولون، مطلب دیگر اون است که سبق الحق به لحاظ یک مبدعی است. اگر یک مبدعی ملحوظ بشود بعضی ها نسبت به او سابقن، بعضی نسبت به او لاحقن، بعضی با او معیت دارن. اینجا معیار سبق الحق چیست؟ در جریان صحابت و تبعیت اونجا میگن معیار درک محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فلان کس جزء اصحاب است یا جزء تابعین معیارش مشخص است. هر کس محضر حضرت را درک کرد جزء اصحاب او محسوب میشود و هر کس بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده یا در زمان حیات و نزد خردسال بود محضر اون حضرت را ادراک نکرد جزء اصحاب او محسوب می شود، جزء تابعان محسوب می شود. خب پس در مسئله صحابت و تبعیت حکم مشخص است که کی جزء اصحاب است کی جزء تابعان. اما در مسئله هجرت و تبعیت در تابع بودن در هجرت، مسئله نصرت و تابع بودن در نصرت، معیارش چیست؟ کدوم زمان و کدوم تاریخ مدار است؟ در جریان انفاق، اهمیت انفاق، اون رسول مبارکه حدید مشخص کرد که انفاق فرق میکنه. یه وقت است که کسی به حکومت اسلامی، به جامعه اسلامی، به جبهه‌های اسلامی در حال فقر و شدت تنگ دستی حکومت اسلامی و مسلمان ها انفاق بکنند. یه وقت است بعد از فتح مکه انفاق بکنند. اونجا سابق در انفاق و لاحق در انفاق مشخص شد، تاریخ معین است. در سوره مبارکه حدید آیه 10 به این صورت آمده است: فَقُلْ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. قبل از فتح مکه، با بعد از فتح مکه جهادش فرق میکند، انفاقش فرق میکند. جهاد مالی و جهاد نفس قبل از فتح مکه با بعد از فتح مکه فرق میکنه. و اگه قبل از فتح مکه مسلمی در ضعف و ذلت بودن، بعد از فتح مکه دیگه یدخلون فی دین الله افواجا، مسلمین در عزت بودن و حکومت اسلامی هم مقتدر. خب پس قتال قبل الفتح با بعد الفتح معیارش خود فتح است، انفاق قبل الفتح با بعد الفتح معیارش خود فتح است. اما سبقت در هجرت و تبعیت در هجرت، سبقت در نصرت و تبعیت در نصرت، تاریخش کیه؟ آیا به لحاظ مکه و مدینه است؟ یا به لحاظ جنگ بدر است؟ یا به لحاظ ضعف و قدرت هست برو نسبی؟ اینه که بین مفسرین اختلاف هست. پس سه مسئله شد، یکی درباره صحابی بودن و تابع بودن، اونجا تا حدود معیارش روشن. یکم در مسئله قتال و انفاق قبل الفتح و بعد الفتح، اونجا طبق صراحت خود آیه ده سوره حدید معیارش مشخص. اما در جریان سبقت در هجرت و نصرت و تبعیت در هجرت و نصرت، چون آیه مشخص نفرمود، بین مفسران اختلاف است. بعضی گفتن منظور جریان بدر است، اگه کسی قبل از بدر هجرت کرد یا نصرت داشت، این جزء سابقه محسوب می شود. و اگر کسی بعد از جریان بدر هجرت کرد یا نصرت شد، این جزء سابقه نیست و جزء لاتابعه است. البته برهانی بر مسئله نیست مگر یه حدس تاریخی. ذلت و عزت هم این چنین هست، اون هم میتواند یکی از معیارها باشد. اونها که در ضعف اسلام را یاری کردن یا مهاجرت کردن، این چنین است. البته یه قدر متیقنی دارد هر کدام از این سابق بودن یا لاحق بودن، یه قدر متیقنی دارد. اونایی که در طلیعه هجرت حضور داشتن، یا به طرف حبشه هجرت کردن یا به طرف مکه حبشه مدینه هجرت کردن، جز سابقین. اونایی هم که در طلیعه احتیاج پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نصرت پیغمبر را یاری کردن، به استقبال حضرت رفتن در مکه با او هماهنگ شدن، وعده دادن که شما تشریف بیارید ما یاری میکنیم، بعد حضرتش بردن به مکان دادن، دوستانش هم مکان دادن، یحبون من هاجر الیهم شدن، تبوا و دار و ایمان شدن، بیسرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه شدن، اینو جزء سابقان در نصرت. پس یه قدر متیقنی دارد. البته قدر متیقنی هم برای لهوب هست، یه افراد مشکوک هم دارن. و سر مشکوک بودن برخی از افراد آن است که معیاری برای سبق و لهوب، سبق و تبعیت مشخص نشده است. برخی ها گفتن سابقون الاولون کسانی هستند که دو هجرت داشتند یا به دو قبله نماز خوندن در مکه، خب به طرف بیت المقدس نماز خوندن، در خود مدینه در اوائل به طرف بیت المقدس نماز خوندن، همون اوائل مدینه هجرت بود تقریبا که حکم قبله برگشت از بیت المقدس به طرف کعبه، اینا به طرف کعبه نماز خوندن. وجود مبارک است امیر سلام الله تعالی که من جز کسانی هم که هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و سلل القبلتین، بیعت رضوان بود و قبل از اون هم بیعت های دیگر بود. اینا قدر متیقن از سابقان در هجرت و سابقان در نصرت است. مطلب دیگر این که معیار در فضیلت سابقون که قرآن کریم خیلی دونا تکیه می کند، اون سبق تاریخی نیست. گاهی مثلا می رید سبق زمانی یه فضیلتی دارد، اما صرف سبق زمانی باعث اون همه مقامات نخواهد شد. مثلا در فضیلت سبق زمانی است که اگر کسی قبل از دیگران وارد مسجد بشود، قبل از دیگران به صف جماعت بپیوندد، قبل از دیگران در موقف حاضر بشود، مثلا فرون درجه ثواب را دارد. این درست است، یه فضیلت نسبی محدودی نصیب سابق میشود. اما سبقت به اسلام، سبقت در هجرت، سبقت در نصرت صرف سبق زمانی نیست، برای اینکه در یه فضایی که معلوم نیست حق با کدام است، حق با چیست، انسان اونقدر هوشمند باشد که تشخیص بدهد حق با چیست. این یک. بعد از اینکه تشخیص داد حق با چیست، همه خطرها را تحمل بکند و این دین جدید را قبول بکند. دو، این یقیناً مورد فضیلت است. روزی که اسلام ظهور کرد برای بسیاری از مردم مشخص نبود که این حق است. خیلی ها فکر میکردن که مثلا این یه دایه است. اما کسی به جایی برسد که وجود وارگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در باره او بفرماید یا علی انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، خب این گونه از تشخیص ها یقیناً باعث فضیلت است. یا همه خطرها را تحمل کردن و به اسلام معتقد شدن، این باعث فضیلت است. کاری که ابتکاری باشد، اگر این کار فقط سبق زمانی باشد، این خیلی فضیلت نیست. اما یک کاری است که بسیاری از آثار و برکات روی اوست، بر او بار است، اون کاری است که قابل افتخار هم هست، قابل استناد است. خود ذات اقدس عدال در اول سوره مبارکه 8 فرماد یک کاری ما کردیم در جزیره عرب بی سابقه بود، بعدها شما یه توانی پیدا کردید، ما مشابه اون رو انجام دادید، گرچه اونها هم باز به برکت الهی بود. در سوره مبارکه 8 آیه 2 این است که وَالَّذِي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحش. هش یعنی کوچ کردن و کوچوندن. فرمود اولین بار که این اسرائیلی ها و این یهودی های بدنام را از مدینه متواری می کردن قدرت ما اسلام بود دیگر. و یعنی شما عرب ها بالاخره جیرخور اینا بودید، مزدور اینا بودید، شما کوخنشین بودید اینا کاخ، چند تا کاخ داشتن، چند تا قلعه داشتن، بالاخره تو خیبر و غیر خیبر مال همه یهودی ها بود، سرمایه های مهم مدینه هم دست یهودی ها بود، البته تو مکه حساب دیگری بود، ولی تو مدینه سرمایه‌دار رسمیشون همون یهودی ها بودن. خب هیچ فکر نمی کردید که مثلا اینا متواری میشن. برای اولین بار ما اینها را از جزیره عرب از این منطقه شما متواری کردید. بعدها که قدرت پیدا کردید، بله توانستید از اینا جزیه بگیرید. وَالَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ کتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَشْرِ. اولین بار ما این کار کردیم، برای اینکه ما یک کاری کردیم که نه دوست باورش میشد نه دشمن، نظیر انقلاب اسلامی. فرمود ما ظننتم ان یخرجوا، نه شما فکر میکردید اینا فرار میکنن، نه اونها باورشون میشد که مجبور میشن متواری بشن. و ما ظنوا انهم مانعتهم حصول من الله. پس ما کاری کردیم که نه دوست باور میشد نه دشمن. شما که دوستان اسلام بودید، چون امکانات اونا رو میدیدید، ضعف خودتون رو میدیدید، هرگز فکر نمیکردید اونا متواری بشن دو فرار کنن. ما ظننتم ان یخرج. اونها که دشمنان اسلام بودن، در اثر اینکه ضعف شما را می‌دیدن و قدرت خودشون را هم مشاهده می‌کردن، می‌گفتن خب اگر این مسلمان‌ها قیام کردن، ما بریم تو قلعه هامون و این کاخ هامون رفیعمون و در قلعه را می‌بندیم. دیگه حالا فکر نمی‌کردن یه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ظهور می‌کند در قلعه را می‌کند. اینا که دری که باید 70 نفر رو ببندن، 70 نفر رو باز کنن. وَلَنُّ أَنَّهُمْ مَانَعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. اونا فکر میکردن که این قلعه ها مانع است، پس کسی نمیتواند بر اونا مسلط بشود. شما فکر میکرده که اونا فرار بکن نیست، در متواری نمیشود. برای اولین بار در مدینه ما این کار رای کردیم. خب کارهایی که بی سابقه است، یه وقت سبق زمانی است، این همچنین دلیل بر فضیلت نیست، یک رجحان نسبی رو به همراه دارد. البته یه وقت این کار ابتکاری است که هیچ کس نه باورش میکرد نه قدرش رو داشته میدن. استدلال های وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه به این که من اول المسلمینم، اول کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، منم قبل از من غیر از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی نماز نخون، این از همین قبیل است. یعنی کسی که زودتر از همه حق را تشخیص داد، که خود معرفت حق از بهترین فضائل علمی است، و کسی که در بهبوهای خطر، در حال ضعف حق و قدرت و شوکت باطل و احساس هر گونه خطر دین یاری بکند، من بودم. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعض درباره از تعبیر همین تعبیرات دارد. بعض فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید به اینکه من همسری برای تو انتخاب کردم که اولهم اسلامن، اولهم ایمانن و مانند. بنابراین این اولویت تاریخی نیست که به سن برگرده یا به زمان برگرده، اینجور نیست. این مظهر این که آیه دو سوره مبارکه هشت است، کسی که مظهر اسم خداست آثار خدایی از او ظاهر می شود. در سوره هشت آیه دو خدا فرمود که کار بی سابق مال منه، یعنی پیروزی اسلام بر کفر، به اینکه یهودی سرمایدار مقتدر که نه دوست باور می کرد نه دشمن، ما وادارشون کردیم مدینه را ترک کنه را فرار کنه، این کار ماست فقط. والذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الحش، اولین بار ما اینا را کشوندیم، بعدها را دیگه شما قدرت پیدا کردید از دیگران چیز گرفتید. غرض این است که این اولویتی که در باره هست امیر سلام الله علیه آمده است، چون او مظهر اسمای حسنای الهی است و ذات اقدس اله کارای ابتکاری دارد از قبیل لأول الحش، اسلام هست امید، ایمان هست امید، تجارت هست امید، یاری هست امید، جهاد هست امید، از این قبیل است. اینی که حضرت بهش افتخار میکند و بهش استدلال میکند، هم خود وجود مبارک است امید سلام الله علیه، هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب خب اون اسلام ملکوتی بود، اون دیگه تکلیف نبود. اون که مرحوم مفید رضوان الله علیه نقل میکند در کتاب شریف امالی، که در اون عالمی که از ذات اقدس اله، از انبیا و اولیا پیمان میگرفت و اسلام را و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را عرض میکرد، بعد از اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد من بودم. اون مال اون عالم است. اما در این عالم وقتی وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به 40 سالگی رسید، در 27 رجب آیات نازل شد و اون حضرت به صدر رسید در کوه حرا، آیات بهش نازل شد، از اون تاریخ به بعد اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد وجود مبارک است امیر بود. در نهج البلاغه به این صورت آمده است که هم به اول بودن و هم به اینکه قبل از من غیر از پیغمبر کسی نماز نخونده بود و قبل سابق بر من فقط خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است استشهاد شده. در نهج البلاغه خطبه 57 اونجا فرمود به این که بعدها ممکن است شما به وسیله حجاج یا امثال حجاج گرفتار بشوید و به تقیه مبتلا بشوید و شما را وادار بکنن به این که از من براءت بجوید، نسبت به من صبر کنید. الا به انه سیامرکم بالصبر والبراءه منی، شما رو ممکن است وادار کند که نسبت به من صبر کنید یا از من تبری بجوید. در حال تقیه صبر برای شما جایز است، اما صبر فسبونی فإنه لی زکاتون و لکم نجات و اما البراءه فلا تتبرع منی فإنی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره، من جزء سابقینم. این اصل صبر. و اما جزء سابقون اولی هستم، اونو در خطبه 131 بیان فرمودم. فعرض کرد که اللهم اینی اول من انابه و سمقه و عجاب ولم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و سلم به صلات. خب بنابراین در این عالم که تاریخ هجرت، نبوت و رسالت تاریخی دارد، مبعث تاریخی دارد، اول خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند که آمن الرسول به ما اندرده، و اول کسی که در بین امت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بود باره که قصد امیر بودند. البته نه تنها روایات خاصه در این زمینه زیاد هست، از طرق اهل سنت هم روایات فراوان است. پس این اول بودن یه اولیست که افتخاریست و افتخاراور هم هست، یه اول زمانی مصطلح نیست. کسانی هم که بعد از مبارکه هستمی ایمان آوردن، اونم از همین فضیلت نسبی برخوردار بودن بعد از هستمی. البته نزاب از سابقون الاولون من المهاجرین یه حساب خاصی در باره انصار. این دو جور از عمر نقل شده است و دیگران هم احیانا تبعیت کردند. یکی والانصارو خونده شد به رب که عطف بر سابقون باشد نه عطف بر مهاجرین. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصارو. بعد واو والذینه را هم حذف کرده بودند و الذین تبعوهم به احسانین اون را حذف کرده بودن و الانصار و الذین تبعوهم به احسانین. فرقش با اون قرائت اول این است که در این آیه انصار تابع مهاجر شده است، برای اینکه دارد و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم، که انصار تابع مهاجرینند. حالا انگیزه ای داشت که خودش جز مهاجرین بود، انصار را تابع مهاجر بکند، تا در اون جریان که دیدی کسی نگفته باشد که منا امیر و منکم امیر، بالاخره داعیه های فراوانی داشتند یا انگیزه های دیگری در کار بود، بالاخره خواستن واب والذین را قرائت نکنند. عبارت این چیزی می شود ور انصار و لذین تبع و مهاجرین را، که مهاجر بشه مطبوع و انصار بشه تابع، که فضیلتی برای مهاجر نسبت به انصار بشه. لکن دیگران آمدن استشهاد کردن که این چنین نیست، این هم باب در ور انصار باید باشد، هم باب در ور لذین تبع و هم. یعنی ما دو گروه داریم، یه ده سابق در هجرت و نصرت هم، یه ده لاحق هم. چند شاهد اقامه کردن، یکی در اواخر سوره مبارکه آل سوره مبارکه انفال بود که قبلا گذشت، اون آیه 74 سوره انفال بود. در سوره انفال آیه 72 این بود: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. مؤمنان مهاجر را نام می‌برد که به اموالشون و انفاسشون مهاجرت کرده. در اثنای همون آیه 72 اونایی که مهاجرت نکردن حکم اونها رو هم ذکر میکنه. بعد در آیه 75 والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم. معلوم میشود که ما یه مهاجر سابق داریم، یه مهاجر لاحق. برای اینکه در آیه 72 فرمود ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، در آیه 75 فرمود والذین آمنوا من بعد و هاجروا. پس همیشه یه عده سابقن، یه عده لاحق، یه عده قبلن، یه عده بعد. چون که در سوره مبارکه 8 هم از سبق و لحوق سخنی به میان آمده، در سوره مبارکه 8 از آیه 8 به بعد که در باره انصار و مانند آنها سخن به میان آمده و الذین تبعات دار و ایمان مقبهم یحبون من هاجر الیهم و رایجدون فی صدورهم هاجر، اونگاه در آیه 10 فرمود و الذین جاءوا من بعدهم که یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. معلوم میشه یه عده سابقن، یه عده لاحق. چون که در سوره مبارکه جمعه هم از متقدم و متأخر سخن به میان آمده، آیه 2 سوره جمعه این است که والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، آیه 3 این است که و آخرین منهم لما یلحق بهم. در صدر اسلام عبی و مانند آن به این سه آیه از سوره انفال و حشر جمعه استشهاد کردند که والذین تبعوهم باید باشد نه الذین تبعوهم. ما یه عده تابع داریم، یه عده متبوع. این چیزی نیست که انصار تابع مهاجر باشند، نه خیر. مهاجر دو قسم است، انصار هم دو قسم است. خب هم مهاجر دو قسم است، هم انصار دو قسم است. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. اینی که میگن قرآن نه آیه کم است نه آیه زیاد، یک قصه مربوط به والذین یکنزون از ذهب و الفضه بود که در بحث امسور مبارک توبه در بحث والذین یکنزون قبلا مبسوطا گذشت که ابوذر و دیگران اون شمشیر رو به دوش کشیدن، گفتن لا ازع السیف ان عاتقی حتی یوزع توزع الوا فی مکانها، این واو با سر جاش باشد. برای اینکه معاویه خواست اون واو والذین یکنزون رو بردارد که عبارت اینجنین باشد. قبلش مربوط به احبار و رهبان بود که احبار و روحبان را توبیخ میکند، خدا تهدید میکند. بعد اگر واو والذین برداشته میشود، این الذین بیان حکم و وصف احبار و روحبان است، یعنی احباری که یک لزون از ذهب و الفضه بلا رهبران اسلامی اب ندارد، ولی برای رهبران یهود و اهل سنت اب دارد. هدف معاویه از حذف اون واو در جلسه قرائت‌های قرآن این بود. بعد ابوذر رضوان الله علیه و دیگران قیام کردن، مخصوصا ابوذر، و شمشیرش رو صریحا کشیده به دوش، گفت لا از السیف من عاتقی حتی توزع الواو فی مکانها، این واو حتما باید سر جاش باشه، وگرنه من این شمشیر از دوشم بر نمی‌دارم. که بالاخره اون واو رو سر جاش گذاشتن و نداشتن. که این که میگن نه یک واو کم نه یک واو زیاد، یکی از موارد صدق این مسئله همین. خب بنابراین این واو ها سر جاش محفوظ موند، به هیچ وجه تحریف نشد و کم نشد. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم چه در هجرت به تدریج به احسانین. این برای آن است که اگر یه وقتی مهاجر یک اشتباهی کرده است، انصار یه اشتباهی کرده است، صرف هجرت یا نصرت دلیل رضایت خدا نیست. اگر کسی حدوثاً و بقاءاً به وصف مهاجرت بود، حدوثاً و بقاءاً به وصف نصرت بود، چنین کسی است که رضی الله عنهم و رضوان. چون اگر یک حکمی به یک موضوعی تعلق گرفت که اون موضوع بقادار بود، معناش آن است که حدوث این حکم به حدوث اون موضوع وابسته است، بقای این حکم هم به بقای اون موضوع وابسته است. قبلا هم این مثال ذکر شد، اگر گفتن سل خلف من تصدقو به دینه یا سل خلف العادل و صلات و نماز جماعت امر بقادار است، به شرط اقتداء این است که امام عادل باشد، یعنی صحت حدوث اقتداء به اصل عدالت مشروط است، صحت بقای اقتداء به بقای عدالت مشروط است. اگر در اثنای نماز او عادل نبود، عدالتش از دست داد، اقتداء صحیح نیست. این چه نیست که صرف حدوث برای حدوث و بقا کافی باشه. هجرت یعنی هجرت الی سبیل الله، نصرت یعنی نصرت دین خدا، این یه امریست حدوث و بقادار. رضایت الهی هم امریست حدوث و بقادار. اگر رضی الله عنه و رضو عنه شد، این حدوثش به حدوث نصرت و هجرت، بقای او و بقای حجت و نصرت است. حالا اگر کسی جز مهاجرین بود، جز مهاجرین اولون هم بود، بعد متاسفانه کشف خلاف شد، حسن عاقبت نداشت، این جزء اعد الله لهم جنات نخواهد بود. در باره انصار هم همینطور است. پس تا به این کسانی هم که در اون احسان و اطاعت و فضیلت هجرت و نصرت و امثال نصرت و امثال ذلک تابع اونها باشن، این یکی به خوب هم این تبعیت را حفظ بکنن، احسانشون هم خوب باشد، محور تبعیت هم خوب باشد. و الذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. رضای الهی مصادق و شواهد فراوانی دارد که بارزترین اونها جریان بهشت است. رو همین نکته از باب ذکر خاص بعد از عام یا تفصیل بعد از اجمال، جریان بهشت را به صراحت ذکر فرمایند و اعد لهم جنات که تجری تحتها الانهار. این باغها وقتی درختاش محفوف باشد، فراوان باشد، خود این فضا به منزله فضای سبز است، چون جای خالی نیست. و کل این فضای سبز به منزله یک قصر سبز و کاخ سبز محسوب می شود. نهری که از زیر این درخت ها جاری است، می توان گفت که زیر این باغ نهر جاری است، در حالی که زیر درختاش جاری است، نه زیر باغ. باغ مجموع این فضاست، زیر باغ یعنی زیر زمین، ولی اینکه باغ این زمین است و این درخت ها و فضای سبز، ولی چون کل این درخت ها فضا را پوشونده و فضا فضای سبز شده و جمعاً به منزله یک قصر سبز است، اونگاه از زیر قصر که آب می رود، یعنی از کنار پایهاش رد می شود، صادق است که گویند که علیه سلی منکمس به حاضر انها رو تجدی من تحتی، یعنی من تحت قصر. در این گونه از موارد می شود گفت که آب زیر این باغها جاری است، بهشت است که زیر او جاری است، نه زیر درخت های او جاری است. اما بعضی از باغهاست که نه زیر درخت های او جاری است، و اگر احیانا گفته شد در این زیر این باغ آبجاریست، اونجا شجر محذوف است، اونجا مصحح ندارد. و اعد لهم جنات که تجری تحت الانهار، این یک خصوصیت، دومی که خالدین فیها و چنین فضیلتی که هم انسان راضی باشد از خدا، هم خدا راضی باشد از انسان و جنات تجری تحت الانهار باشد و خلود باشد، میشه فوز عظیم. ولی باز این همه اینها یه طرف و مقام رضا طرف دیگر. الحمدلله رب العالمین.